سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همچنان برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های عربستان و سعودی در مورد گسترش روابط میان دو کشور صحبت کند. اشرف غنی احمدزی در نخستین سفرش پس از آغاز کار به حیث رئیس جمهور افغانستان دیروز به عربستان سعودی رفت و در آنجا مراسم حج عمره را به ادا کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ماست. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش می‌کند.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی در مورد گسترش روابط میان دو کشور صحبت کند. 20 تن از زندانیان در محبس ولایت جوزان دست به اعتصاب غذایی زدند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران تیزاب پاشی بالای زنان در آن کشور را یک عمل غیر انسانی خوانده و دستور بازداشت عاملین آن را داده است. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی در مورد گسترش روابط میان دو کشور صحبت کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی احمدزی و هیئت امرااش دیروز در مراسم حج عمره را ادا کردند. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که آقای احمدزی در کنار ادای حج عمره با ولیعهد عربستان سعودی ملاقات خواهد کرد.
خب طبیعی است که هدف دیدارها همیشه صحبت در مورد گسترش روابط، تحکیم همکاری های دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی و صحبت در مورد مشکلات جهان اسلام و رسیدگی به مشکلاتی که کشورهای اسلامی با آن متاسفانه دست گریبان هستند و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف خواهد.
این نخستین سفر رئیس جمهور احمدزی پس از آغاز کارش بیرون از افغانستان است. در یک درگیری در ننگرهار سه طالب مسلح با شمول دو قماندان این گروه کشته شدند. ادریس مومن مسئول مطبوعاتی نیروهای سرحدی بر رادیو آزادی گفت که درگیری زمان آغاز شد که حدود 100 تن از طالبان مسلح دیروز بر یک پست امنیتی در ولسوالی هسکمینه حمله کردند. مومن افزود که پس از 4 ساعت درگیری نیروهای امنیتی افغانستان مخالفان را عقب زدند. مومن از زخمی شدن دو تن از نیروهای امنیتی افغان هم خبر داد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. شمار زندانیان محبس جوزجان به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه هایشان دست به اعتصاب غذایی زدند. این زندانیان که شمارشان به 20 تن می رسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب زده و خواهان رسیدگی به دوسیه هایشان هستند. با گفته آنان کمیسیونی که به هدف بررسی مشکلات و دوسیه هایشان توظیف شده است عدالت را در نظر نمی گیرد. در این حال جنرال رجب شاه عامر محبس جوزجان مسئله اعتصاب زندانیان را رد می کند. گفته می شود یک ماه قبل 50 تن از زندانیان جنایی در این زندان دست به اعتصاب زده و پس از آن از این زندان رها شدند. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، یک یورو 73 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تیزاب پاشی بالای زنان در آن کشور را یک عمل غیر انسانی خوانده و به نیروهای امنیتی دستور داد تا عاملین این رویداد را گرفتار نمایند. از اواسط ماه اکتبر به این طرف در شهر اصفهان ایران بالای 4 تا 8 زن تیزاب پاشیده شده است. گفته می شود این تیزاب پاشی به خاطر صورت گرفته که این زنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. بر زنانی که تیزاب پاشیده شده صورتهایشان سوخته و بینایی چشمشان نیز صدمه دیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته به وزرای داخله و عدلیه ایران و مسئولان استخباراتی آن کشور دستور داد تا عاملین تیزاب پاشی بالای زنان را هر چه زودتر بازداشت کند. ایالات متحده آمریکا اعدام یک زن 26 ساله از سوی مقام‌های ایرانی را محکوم کرده است. ریحانه جباری به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی یک مقام پیشین وزارت اطلاعات ایران دیروز به دار آویخته شد. وزارت خارجه امریکا از مقام‌های ایرانی انتقاد کرده که چرا با وجود درخواست فعالان حقوق بشر ایران و نیز اعتراض‌های بین‌المللی در این مورد ریحانه را اعدام کردند. یک اداره نظارت کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که سربندی پس از آن در سال 2007 به قتل رسید که می‌خواست ریحانه را مورد تجاوز جنسی قرار دهد. همین سازمان گفته است که محاکمه ریحانه جباری در سال 2009 میلادی نیز ناقص بوده است. نیروهای عراق و پیشمرگه کردستان در این کشور شمار از مناطق را در بخش‌های مرکزی و شمالی از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی دوباره تصرف کردند. نیروهای عراقی و متحدان شیعه آن دیروز شهر جعفرالصخر در جنوب بغداد را پس از چند ماه درگیری پس گرفتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق در تلویزیون گفت ساکنان شهر جعفرالصخر که به اثر جنگ‌ها از مناطقشان بیجا شده بودند به زودی به خانه‌هایشان برخواهند گشت. نیروهای کرد در شمال عراق به حمایت قوت‌های هوایی ایالات متحده آمریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی را از شهرک زیومر عقب راندند. شهرک زیومر در 60 کیلومتری شمال غرب معاصر موقعیت دارد و یکی از نخستین شهرک‌های تحت کنترل کردها بود که در ماه آگوست تحت کنترل جنگجویان دولت اسلامی درآمد. مقامات در ایالات ایلینوی آمریکا دستور داده‌اند افرادی که با بیماران ایبولا در لایبریا، گینیا و سیرالیون تماس مستقیم داشتند باید برای 21 روز به گونه اجباری قرنطینه شوند. این دستور شامل تمامی پرسنل طبی می شود که با بیماران مبتلا به بیماری کشنده ایبولا در این 3 کشور غرب آفریقا از نزدیک در تماس بودند. در این حال رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان سخنرانیش گفت که در مبارزه با ایبولا باید با وسیله ساینس راهنمایی شویم نه توسط ترس و استراب.
بیماران می توانند این بیماری را شکست دهند و ما می توانیم این بیماری را شکست دهیم، اما باید مراقب باشیم. در سطوح مختلف فدرالی، ایالتی و محلی باید با هم کار کنیم. بهترین را برای جلوگیری از این بیماری و بهترین را برای مسئول نگه داشتن امریکایی ها متوقف ساختن آن در منبعش، یعنی در غرب آفریقاست.
تا حال ویروس ایبولا جان هزاران نفر را در غرب آفریقا گرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:07 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نخستین سفر خارجی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی امروز با ولیعهد عربستان سعودی دیدار میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که کابینه به زودی اعلان شود. آیا دقت در اعلان فهرست کابینه لازم است یا عجله؟
قرار باشه که عجله صورت بگیره و نتیجهش مطلوب نباشه و افراد در رأس کار قرار بگیرن که شایستگیش نداشته باشن، خب از اون بهتر است که کم بیشتر هم وقت صرف از این قضیه بشه.
مسئولین در ولایت بغلان از مبارزه جدی با غاصبین زمین خبر می‌دهند.
آغاز ما زورمندار است. انشاءالله اگر رضای پروردگار بود، خدا با ما بود، غاز زورمندار است که کمک گردان شخم کردیم. کسایی که بیچاره از خود به خود تسلیم میشن و زمین پس تسلیم میکنن.
20 زندانی دیگر در ولایت جوزجان اعتصاب غذایی کرده و دهنهایشان را دوختند. امریکا ادامه یک زن را در ایران محکوم کرده است. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل را مرور خواهیم کرد. همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور افغانستان امروز با ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقام‌های ارشد آن کشور دیدار می‌کند. در خبرنامه ارگ آمده است که اشرف غنی احمدزی و هیئت همراهش دیروز حج عمره را ادا کردند. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که عربستان سعودی می‌تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادای حج عمره و در پهلوی آن دیدار با مقام‌های ارشد عربستان سعودی در سر لوحه مسافرت رئیس جمهور افغانستان به این کشور قرار دارد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی احمدزی و هیئت امرائش دیروز مراسم حج عمره را ادا کردند و امروز قرار است با مقام‌های عربستان سعودی در مورد گسترش روابط دو جانبه دیدار کنند. در خبرنامه همچنان آمده است که اشرف غنی احمدزی در رأس یک هیئت ارشد حکومت افغانستان دیروز رهسپار عربستان سعودی شد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای احمدزی در کنار ادای حج عمره با ولیعهد عربستان سعودی ملاقات خواهد کرد.
صحبت در مورد گسترش روابط، تحکیم همکاری های دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی و صحبت در مورد مشکلات جهان اسلام و رسیدگی به مشکلاتی که کشورهای اسلامی وان متاسفانه دست گریبان هستند و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف خواهد.
معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نیز در ترکیب هیئت امراه رئیس جمهور است. قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی دیروز گفت که اگر عربستان سعودی بخواهد میتواند تاثیر مثبت در پروسه صلح افغانستان داشته باشد.
ما امیدوار هستیم که اگر سیاست و پالیسی حکومت عربستان سعودی و خادم الحرمین عبدالله توجهش به صلح شد، در آن صورت اونا میتواند که همون نظریات که نسبت به جنگ پروسه را تقویت میکنه و تکمیل میکنه اونا حرکت میکنه به روی صلح.
این نخستین سفر رئیس جمهور احمدزی پس از آغاز کارش به بیرون از افغانستان است. در دومین مسافرت خارجی قرار است رئیس جمهور احمدزی در 28 ماه اکتبر به چین سفر کند. در آنجا آقای احمدزی قرار است با همتای چینی خود شی جین پینگ و همچنین با صدر اعظم و رئیس پارلمان چین صحبت کند. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر 3 روزه به چین در یک گرد همایی سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی نیز سخنرانی خواهد کرد.
شنیدیم که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در عربستان سعودی است و قرار است با ولیعهد آن کشور دیدار کند. شمار از افغانها نقش عربستان سعودی را در پروسه صلح افغانستان مهم و موثر می دانند. در رسانه ها این سفر نخستین سفر رئیس جمهور افغانستان به خارج از کشور به صورت گسترده انعکاس یافته. ویدا برکی تعداد از روزنامه ها امروز کابل را در مورد سفر آقای اشرف غنی احمدزی مرور کرده است.
بیشتر مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی، جستجوی راه‌های صلح و انتخابات شوراهای ولایتی اختصاص یافته است. روزنامه دولتی هیواد می‌نویسد اشرف غنی احمدزی پس از ادای حج عمره روی گسترش روابط دو جانبه میان هر دو کشور با مقامات سعودی گفتگو خواهد کرد. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده که صلح از اولویت‌های افغانستان است، زیرا بازسازی، تقویت اقتصاد و سکتور صحت، آموزش و پرورش و سایر عرصه‌ها به تأمین آن ارتباط دارد. به باور نویسنده در صورت که رئیس جمهور احمدزی در جهت آوردن صلح کارهای بنیادی را انجام ندهد، تمام برنامه ها و پروگرام های حکومت اهمیتش را از دست خواهد داد. سرمقاله نویس از رئیس جمهور می خواهد تا در رابطه به مسئله صلح اقدامات جدی را روی دست گیرد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش می نویسد که افغانان بیشتر از همه چیز به صلح نیاز دارند. این مهم نیست که صلح از کدام طریق تامین می شود، اما باید تلاش هایی را که در راستای تامین آن صورت می گیرد تقدیر کرد. روزنامه مستقل محور در مطلب نوشته، در صورت که عربستان سعودی بخواهد با حکومت افغانستان در این راستا همکاری صادقانه را انجام دهد، پس تامین صلح دائمی در این کشور دور نخواهد بود. محور در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که در نتایج انتخابات شوراهای ولایتی مشکلات موجود بود. در ادامه مطلب آمده که با وجود یک سلسله تغییرات در بسیاری از ولایت‌ها، وکیلان ناکام و نهادهای ناظر انتخابات ادعا می‌کنند که در هنگام شمارش آرا و هم در پروسه تفتیش آرا تقلب گسترده صورت گرفته است. اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، تکرار سر و صداهای تقلب، عنوان سرمقاله روزنامه ویسا است. در ادامه سرمقاله آمده که انتخابات شوراهای ولایتی در حقیقت زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری طور پنهان شد که نتایج آن یک ماه بعد از تشکیل حکومت جدید اعلام شد. با باور نویسنده اکنون آهنگ پلان شده تقلا بار دیگر با شور و زور از زبان برخی ها زمزمه خواهد شد.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به زودی فهرست اعضای کابینه جدید تکمیل خواهد شد. عبدالله این موضوع را دیروز در کابل گفت. اما چقدر مهم است که اعلان کابینه جدید مانند اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری بد درازا نکشد؟ مصطفی صدیقی همین پرسش را با ولی آریا، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در لندن مطرح کرده است.
بسیار مهم است به خاطر اینکه کاسه صبر مردم واقعا لبریز شده، ولی همون در آیت درست آیت هم از طرف دیگر مهم هست، یعنی قرار باشه که عجله صورت بگیره و نتیجهش مطلوب نباشه و افراد در رأس کار قرار بگیرن که شایستگیش نداشته باشن. خب از اون بهتر است که کم بیشتر هم وقت صرف از این قضیه بشه تا که کابینه مناسب تر تشکیل بشه.
چیزی که مردم میخواه شایستگی است. چگونه حکومت وحدت ملی خواهد توانست اصل شایستگی را رعایت بکنه و همگونه که شعار داده میشه کار به اهل کار سپرده شود؟
یک پروسه بسیار دشواری خواهد بود، به خاطر اینکه ما فعلا دو تیم اصلی رو داریم که حکومت وحدت ملی رو تشکیل دادن. حتی اگر یک تیم هم برنده میشد، باز هم به خاطر اینکه هر یک از این دو تیم تشکیل شده از گروه های مختلف سیاسی با علایق و سلایق مختلف سیاسی هستند، با بک‌گراند های مختلف فقومی و زبانی و سمتی، مشکل داشتند که بتوانند به زودی کابینه رو تشکیل بدن که در او توازن قومی هم در نظر گرفته شده باشه و اصل شایستگی هم. ما از افراد از هر دو تیم شنیدیم که گفتن اینقدر سهم یا فلان سهمیه رو باید به گروه قومی ما بدن. یک از دو تیم که البته نمیخوام نام ببرم گفته که اگر افراد از قوم من توسط تیم دیگه به اصطلاح معرفی بشه، ما اونا رو به رسمیت نمیشناسم، ما فقط افراد رو از گروه خود، از گروه قومی خود به رسمیت میشناسم که اونا توسط ما به اصطلاح معرفی شده باشن و نامزد شده باشن. خب این به این معنی است که یک چالش و یک دشواری بسیار سخت فراروی هر دو تیم هستن، ولی اگر واقعا حوصله مندی به خرج بدن و از خودگذری داشته باشن، ما میتونیم که شاهد یک کابینه باشیم که به اصطلاح هم اقوام بتوانن خود درو ببینن و هم اصل شایستگی و اهلیت و تخصص افراد در نظر گرفته شده باشه.
چگونه میشه انتظار داشت که کابینه شکل بگیره که متفاوت باشه از کابینه حکومت تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان؟
این کابینه به هر حال متفاوت خواهد بود. ببینید در این کابینه طوری که من پیشتر هم گفتم، هم مسئله کشمکش های قومی و این که آیا توازن قومی صورت گرفته یا نگرفته وجود خواهد داشت، و هم به حساب اصل شایستگی، یعنی چیز، یعنی کابینه بسیار جالب خواهد شد. بخاطر اینکه در کابینه های قبلی بیشتر مسئله مصلحت گرایی مطرح بود، خود آقای کرزی هم بارها اعتراف کرد به این قضیه، اصل شایستگی کمتر در نظر گرفته میشد. بنابراین باید دید و صبر کرد و دید. در حقیقت
کوتاه اگر بگویید که در چه حد کامیابی و ناکامی حکومت وحدت ملی پیوند داره با کابینه آینده و تشکیل این کابینه؟
کل حکومت وحدت ملی، تمامیت وحدت حکومت وحدت ملی در حقیقت به نوعی محدود خواهد شد به کابینه بعدی، به خصوص با توجه به این قضیه که فعلا ما شاهد تفاوت در تعریف کابینه و شورای وزیران هستیم. بنابراین کابینه قرار است که پستای کلیدی تر که در گذشته به عنوان مثال در نقش نداشتن یا بخشی از کابینه نبودن، فعلا قرار است که اونا هم بشن و وسیع تر بشه، و موفقیت کابینه یعنی موفقیت حکومت وحدت ملی طبیعتاً.
ولی آریا، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس از امروهی هر یکتون. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات غربی که به افغانستان تمرکز کرده و برخی مقاله ها را در این مورد نشر کردند. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور کرده است.
نشریه چاینا دیلی چاپ چین در مورد سفری که قرار است اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به این کشور داشته باشد پرداخته است. این روزنامه نظریات برخی از تحلیلگران افغان و پاکستانی را پرسیده و در یک مطلب نوشته است هر دو طرف موافقند که چین میتواند نقش مثبت را در افغانستان بازی کند، زیرا پالیسی چین مبنی بر مداخله نکردن و همکاری های وسیع اقتصادی با کشورها متمرکز است. این نشریه به نقل از تحلیلگران افغان و پاکستانی نوشته که گفتند چین میتواند پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نقش کلیدی را در تلاش های صلح در افغانستان ایفا کند، زیرا رابطه چین با پاکستان و ایران دو کشور همسایه افغانستان نزدیک است. مشاهد حسین رئیس کمیته دفاعی سنای پاکستان به نشریه چاینا دیلی گفته است چین برخلاف امریکا و روسیه با افغانستان سابقه تیرگی در روابط نداشته و همچنان از تنش‌های نظامی سالهای اخیر افغانستان خود را دور نگه داشته است. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی در مورد فعالیت مخالفین مسلح در افغانستان و پاکستان نوشته است. فارن پالیسی می نویسد گروه تحریک طالبان پاکستان چند روز پیش وفاداری خود را از گروه تندرو دولت اسلامی که در حال حاضر در عراق و سوریه می جنگند اعلان کرد. اما یک روز پس از این اعلان ملا فضل الله رهبر این گروه در یک پیامش که متوجه طالبان افغان بود اعلان وفاداری از داعش را رد کرده و روی وفاداری از ملا عمر رهبر طالبان افغان تاکید ورزید. فارن پالیسی می افزاید شاید لا شاید سخنگوی طالبان پاکستان گفته بود با فرستادن جنگجویان به عراق و سوریه به حمایت از گروه داعش خواهند جنگید، اما ملا فضل الله این ادعا را رد کرده گفت جنگجویان تحریک طالبان پاکستان فقط بر اساس فرمان ملا عمر به کشورهای دیگر خواهند رفت. به باور فارن پالیسی، گروه تحریک طالبان پاکستان بر سر اقتدار هنوز هم با هم اختلافات دارند و بیانات ضد نقیض رهبر و سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نشان دهنده افزایش اختلافات در میان اعضای این گروه است. نشریه در ادامه می افزاید این چنین اختلافات در منطقه ای که به عنوان لانه امن تروریستان شناخته می شود روزنه اختلافات و دشمنی های نو را باز کرده است.
یازده و بیست و دو دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزیر پیشین تجارت افغانستان اتهام لوی سورنوالی مبنی بر دست داشتنش در اختلاس را رد کرده و آن را توطئه سیاسی میتاند. محمد امین فرهنگ از حکومت خواسته تا محکمه اختصاصی را ایجاد کند و اتهامات وارد شده بر او و چهار وزیر پیشین دیگر را به بررسی گیرد. لوی سورنوالی افغانستان هفته گذشته پنج وزیر سابق را به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های کاریشان به محکمه معرفی کرد. جزئیات بیشتر از تمیم اخگر.
یکی از پنج وزیر پیشین که از سوی لوی سورنوالی افغانستان متهم به اختلاس و فساد اداری شده میگوید حاضر است در یک محکمه اختصاصی به تمام پرسش ها پاسخ دهد. محمد امین فرهنگ وزیر اسبق تجارت افغانستان روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت اتهامات که از سوی لوی سورنوالی بالای وی صورت گرفته واقعیت نبوده و جنبه سیاسی دارد. آقای فرهنگ از حکومت افغانستان میخواهد که هر چی زودتر این موضوع را بررسی کند.
لوی سورنوالی میگه پای خود نگرفته و ثابتم ساختن نمیتونه. تخطی و تعرض بالای مسئولیت کرامت بشری است، شخصیت کشی است، دیگه یک چیز نیست و پس منظر سیاسی داره. از این نقطه نظر من عطا رئیس جمهور سابق چندین بار پیشنهاد کرده که محکمه رو دایر کنم، حاضر است و معامل رو دارم میگم، حاضر است و میرم در محکمه از خود دفاع میکنم.
و افزود که لوی سورنوالی از مبارزه حکومت جدید علیه فساد اداری حراس دارد و میخواهد با این نوع اتهامات بی اساس خود را نزد حکومت فعال نشان دهد. لوی سورنوالی افغانستان روز شنبه هفته گذشته گفت 5 تن از وزرای اسبق را به علت اختلاس، رشوه ستانی و سوء استفاده از موقف به محکمه معرفی کرده است. این وزرای پیشین شامل عنایت الله قاسمی و حمید الله قادری وزرای پیشین ترانسپورت، میر محمد صدیق ایشان وزیر اسبق معادن، جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد و محمد امین فرهنگ وزیر تجارت در حکومت قبلی می باشند. مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در مورد خواست آقای فرهنگ ابراز نظر نکرده و صحبت کردن در این مورد را مسئولیت استر محکمه افغانستان دانست، اما مقامات استر محکمه از مصاحبه در مورد خودداری کردند. لوی سورنوالی افغانستان حدود 24 سال قبل تلاش کرد تا نام 20 تن از مقامات حکومت را که در فساد اداری و اختلاس دست دارند افشا و به محکمه معرفی نماید، اما تا اکنون کسی از سوی محکمه در این مورد مجرم اعلام نشده است. بعد از حکم بررسی دوباره قضیه کابل بانک، معرفی 5 وزیر پیشین به محکمه از اقدامات بزرگ دیگر حکومت جدید بوده که به هدف مبارزه با فساد اداری برداشته می شود. مردم عام از این اقدامات حکومت رئیس جمهور احمد زی استقبال کرده، می گویند که باید در این قسمت از جدیت کار گرفته شده و حق به حقدار آن داده شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما از رادیو آزادی. مشنوین گزارش های خبری را ادامه می دهیم. مسئولین در ولایت بغلان می گویند مبارزه جدی را با آسیبین زمین آغاز کردند. با گفته مقام ها، ده ها هزار جریب زمین را از نزد غاصبین گرفتند و تلاش دارند تا باقی زمین های غصب شده را نیز دوباره به دست آورند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
سید محمود سادات رئیس عدلیه ولایت بغلان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت در ولایت بغلان بیش از 60 هزار جریب زمین دولتی عمدتاً توسط زورمندان غصب شده و آنها تلاش دارند تا از هر راه ممکن این زمین ها را از نزد آنان واپس بگیرند.
14 سالی به شمول مرکز ما کسایی که غصب کرده بود اسم ولایت شورت کلش دیتابیس کردیم، تکمیل کردیم و وقتی که تکمیل کردیم ما بازو آغاز کردیم به تطبیق قضیه که شخصی به نام حاجی نبی بود، معاون دوم رئیس جمهور جناب خلیصه که برادر از اون میشه، امکان داره که خلیصه به جریان نباشند. 20 قباله جلی در صحه خجلوان ساخته بودند که خوشبختانه به اساس محکمه ما قبالاشون رو باطل کردیم و به تقریبا 1000 جریب زمین ما دولتی ساخت
و افزود زمین های زیادی را از چنگال غاصبین نجات داده اند و می خواهند با جدیت در مقابل زورمندان بایستند و تمامی زمین های غصب شده دیگر را هم دوباره مسترد نمایند.
ما تقریبا تاله 27-28 تا جریب زمین دیگر هم تالو پس ما پس کردیم از غاصبین گرفتیم، اما اون کسایی هست که ضرورت به نامشان نیست. مردم ما بسیار عادی و یک جریب و دو جریب و پنج جریب به می شکل و آل آغاز ما زورمندان است. ان شاء الله اگر رضای پروردگار بود خدا با ما بود، غصب زورمندان که کمک گردان شخم کردیم و کسایی که بیچاره از خود به خود تسلیم میشه و زمین پس تسلیم میکنه. فقط برای 3 ماه برام 50 نفر اسپشال فورس نفر بوده مدن 3 ماه از طرف میتون کنه.
ساحات تفریحی، مالچرها، جنگلات، اماکن و ملکیت های دولتی مانند زمین های زراعتی و بایر از جمله ساحات اند که به گفته رئیس عدلیه ولایت بغلان بیش از 60 هزار جریب زمین آن در 14 ولسوالی این ولایت توسط زورمندان غصب شدند. رئیس عدلیه ولایت بغلان میگوید در اجرای این برنامه مشکلاتی را دارند، اما اگر مورد حمایت جدی دولت مرکزی قرار بگیرند می توانند به پیروزی های بزرگ نائل آیند. آقای سادات می گوید بیشتر این زمین ها توسط زورمندان غصب شده و اگر اینها مهار شوند دیگران توان مقابله با دولت را ندارند. اشاره مستقیم رئیس عدلیه ولایت بغلان به حاجی نبی برادر معاون دوم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین است که به گفته وی بیش از 1000 جریب زمین هموار را در دشت خواجه الوان کنار شهرهای بغلان سمنگان همراه با چند تن دیگر غصب و احاطه کردند. ادعایی که ما نتوانستیم آن را با افراد متهم به غصب این زمین ها در میان بگذاریم، زیرا با وجود تلاش های زیادی که انجام دادیم موفق به دریافت نظریات آنان نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
در ادامه اعتصاب غذایی از زندانیان بخش جنایی زندان شبرغان مرکز ولایت جوزجان، این بار 20 تن از این زندانیان دهنهای خود را دوختند. حدود یک ماه از اعتصاب گروهی سایر زندانیان میگذرد، اما مسئولان در زندان شبرغان این موضوع را رد میکنند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
در حالی که از شکستن اعتصاب 50 تن از زندانیان معترض در زندان شبرغان کمتر از یک ماه نمی‌گذرد، 20 تن از زندانیان این مبس برای بار دوم دست به اعتصاب غذایی زده و دهن خود را دوخته‌اند. یک تن از این زندانیان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت کمیسیونی که برای رسیدگی به دوسیه های این زندانیان تعیین شده کارش را به درستی به پیش نمی‌برد. این زندانی که نخواست نامش افشا شود گفت:
اتصاب غذا دیدم، اینجا اتصاب کننده ها تقریبا 3000 بیش نفر میرسد. دو روز به این سو مامرد اتصاب کردم با خاطر حق خود، حق ما طلب شدگی است، با من خاطر اتصاب غذا کردم. دوسیه ما حال در جیم از دو بیش اونا امضا نمیکنه به خاطر اینا می سیاسی است می گه ما خاطر امضا نمیکنه دیگه نفر خلاص درفته یک ما مردم 4 سال 5 سال تعفیف ما مردم سوخت است اوره بتر قید ما مردم خبر تمام میشه حبس ما یک بار میرسه.
کمتر از یک ماه پیش حدود 50 زندانی به دلیل تطبیق نشدن درست فرمان رئیس جمهور که به مناسبت 8 ثور مبنی بر آزادی شماره زندانیان واجد شرایط صادر شده بود دست به اعتصاب قضایی زده و لبهایشان را دوخته بودند. جنرال رجب شاه عامر محبس شبرغان میگوید یک کمیسیون برای تطبیق فرمان رئیس جمهور برای آزادی واجدان شرایط و تخفیف در میعاد حبس سایر زندانیان کار خود را از یک ماه به این طرف آغاز کرده کار جریان دارد. اما جنرال رجب شاه آغاز دوباره اعتصاب زندانیان را رد کرد و گفت که هیچ زندانی در حال حاضر در محبس شبرغان دست به